شرح لوحه توسط استاد بروی، کتاب شهادات جلسه 3 صفحه 254 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم وأنوف الظاهرين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يلبث المشهود به، فإن كان عدلا بل ربما كان وليا، ومن هنا قيل نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، فلا شهادة المتبرع بأقامتها قبل استنطاق الحاكم. فأثر فصل أول از كتاب الشهادات در رابطه با احكام شاهد بود. شرایط شاهد رو بیان کردیم. دو شرط باقی موند که اشاره می کنیم و بعد وارد احکام شهادت می شود. شرط اول می فرمایند شاهد باید ضابط باشه، یعنی کثیر السهو نباشه، اشتباه زیاد نداشته باشه. بله، حالا یک اشاره میکنیم، میدونم استثنایی در پایان باقی مونده، توضیحش میدیم، عبارت میکنیم. شرط دوم، بله، شرط بعدی میفرمایند کسی که بدون استنطاق حاکم شهادت رو مطرح کنه شهادتش مقبول نیست. البته این فرد فاسق نمیشه به این معنا که بعدن شهادتش دیگه قبول نشود. نه، در همون شهادت مخصوص حرفش پذیرفته نمیشود. البته تا بعضی از علما فرمودن شهادت متبرع، یعنی کسی که خودش مطرح میکنه قبل از سؤال حاکم، شهادت او در همون مجلس پذیرفته نیست، و الا در جلسه بعدی دادگاه اگه قاضی سؤال کرد در همون موضوع شهادت داد، شهادتش قبول میشه. یک مورد کلن استثناء داره که شهادت متبرع قبول میشود، و اون مورد حق الله هست. کسی شهادت بده فلانی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زکات نمیده و امثال اینا. در این موارد نیاز به استنطاق حاکم نیست، چون دلیل خاص داریم. قبل از استنطاق حاکمم اگه شاهد شهادت بده، شهادتش پذیرفته می شود. سوال: اگر موردی بود هم حق الله بود و هم حق الناس، مثل دزدی مثلا، شاهد بدون سؤال حاکم شهادت داد، شهادتش قبول میشه یا قبول نمیشه؟ اینجا دو قوله. بعضی میگن شهادتش مطلقا قبول میشه، هم در حق الله، هم نسبت به حق الله، هم نسبت به حق الناسش، یعنی سرقت ثابت میشه. و بعضی هم میگن نه، شهادت مطلقا قبول نمیشه. در پایان هم می‌فرمایند اگر حاکم بر طبق شهادت شاهد حکم کند، بعد معلوم شد شهود شرایط شهادت رو نداشتن، اینجا حکم حاکم نقض میشه، حاکم حکمش رو نقض میکنه، چون حکمش بر اساس شهادت شهودی بوده که واجد شرایط نبودن. با ذکر این نکته بحث شرایط شاهد تمام میشه. عبارت رو تطبیق کنیم برسیم. ولا تقبل شهادت و کثیر سهو، شهادت کثیر و سهو قبول نمیشه، فردی که سهوش زیاده. به حیث لا یذبت المشهود به، به جوری که نمیتونه ضبط کند مشهود و به را، یعنی مورد شهادت رو نمیتونه ضبط کنه، با همه خصوصیاتش تو ذهنش نگه داره. وین کان عدلن، ولی آدم عادلی بوده، آدم عادلی هستش، ولی حالا کثیر السهو دیگه، اینا که با هم جمع میشه، ممکنه کسی عادل باشه کثیر السهو هم باشه. بل ربما کان ولی، یا بلکه ممکنه این بنده خدا ولی از اولیاء الله باشه، که ما روایت داریم ان الله اخفى اولیاءه فی عباده، خداوند اولیاء خودش رو در ضمن بندگان خودش مخفی نموده. تو همین مردم هم به طور عادی میرن میان، کسی بهشون اعتنایی نمی کنه، ولی معلوم میشه ولی از اولیاء الله. نمونش هم زیاده و داریم، در هر عصری در هر زمانی افراد اینجوری داریم. پیرمردی خدا رحمتش کنه جایی مسجدی می آمد و فردی عواش سرش می کشید و همه می گفتن یک آدم مثلا عاقل و باطلی است، گوشه ای و هیچ کس بهش اعتنایی نمی کرد. کم کم ما باش رفیق شدیم، فوت کرده یک دو ماه دیگه، یک سال از فوتش می کرد. باش رفیق شدیم، آشنا شدیم، یک دریای از معرفت و عرفان. قبل از فوتش به خود من گفت که رمضان سال قبلش به من گفت که من تا رمضان سال آینده زنده نیستم. پیر مردی تنهایی داره زنده میکنه، یک سال نمیشه فوت کرد. چند روز قبل از فوتش باز مریض شده بود، مریض حساسی هم نبود. رفتیم منزلش، گفت که تا چند روز دیگه من فوت میکنم و اینجا بعد از قومش از بودن من ناراحتم، منو بیمارستان ببرید، چهارتن روز دیگه فوت کنم. تا رحمتش کنه نزدیک روزی هم که فوت کرد، بیمارستان کویت الله، بیمارستان شهید هاشم نژاد، نزدیک ظهری من حال سرش بودم با یک دیگر از دوستانمون که ایشون هستش، شروع کرد دعای توسل خوندن، دیگه از زبان افتاده بود، حرف نمیزد، فقط دعا میکن. اون چی که من خودم دیدم و اون دوستمون که هستش، به نام هر یک از ائمه که میرسید اشاره میکرد، ما زیر بغلاش میگرفتیم بلندش میکردیم، درست مثل کسی که از در یک کسی وارد میشه تعظیم میکنه، به شکلی تعظیم میکرد، دوباره میگفت منو خوابونده میشه، باز دنبال دعا میکن، به نام امام دیگه میرسید میگفت منو برو، باز بلندش میکردیم. باز شغلش هم خیاط بود، اواخر کار نمیکرد، سابقا هم خیاط. علی ای حال اولیاء الله در بین عباد مخفیان و اینا در آینده ملاکن، یعنی روز قیامت طبق روایاتی هم که داریم اینه که یه مرتبه مثلا در هر سنفی در هر قشری وجود دارن. چرا فلان کار خلاف انجام دادی؟ به خاطر این که نمیتونستیم، محیط بود، خانواده بود، زندگی بود. فورا روایت داریم ولی از اولیاء الله رو خدا مطرح میکنه که بعد اصلا تعجب میکنن توی یک اداره، توی یک کلاس، توی یک مؤسسه، یک جا، همین آقای مستخدم که ما بهش بی چشم نگاه میکردیم، میگم بله همین از اولیاء الله بود، چرا این تونست اینجوری زندگی کنه، شما نتونستی اینجوری زندگی بکنی. علاوه حال حالا بگذاریم دیگه این بحث، بل ربما کان ولی، ممکنه کسی ولی از اولیاء الله باشه ولی آدم ضابطی نباشه، کسی که درست بتونه یک مسئله رو با خصوصیاتش حفظ کنه نباشه. و من هنا قیله، از همینجا گفته شده، بعضی ها میگن این حرف رو، نرجو شفاعت من لا تقبل شهادتو، ما امید داریم که کسی شفیعمون بشه که شهادتش قبول نمیشه، یعنی فردی قد پیش مردم آبرو نداره، شهادتش قبول نمیشه، ولی در پیشگاه خداوند اینقدر آبرو داره که ممکنه شفیع انسان بشه. ولا شهادت المتبرع به اقامتها، مورد بعدی، شهادت کسی که متبرع است، کسی که تبرعا شهادت میده. تبرع یعنی مجانی، مال تبرع میگن، یعنی مالی که انسان مجانی بلا عوض در اختیار کسی بذاره. شهادت تبرعی یعنی بدون درخواست، انسان بدون اینکه قاضی استنصاف کنه بخواد انسان شهادت بده. ولا شهادت المتبرع به اقامتها، قبول نمیشود شهادت کسی که متبرع است به اقامه شهادت، از پیش خود شهادت رو مطرح میکنه، قبل از استنطاق الحاکم، قبل از این که استنطاق کنه، از او بازجویی کنه حاکم و قاضی، او میاد حرفی رو مطرح میکنه. سوا اون کان قبل دعوا ام بعدها، فرق نداره چه قبل از ادعای مدعی باشه یا بعد از ادعای مدعیه، مدعی حرفش رو مطرح کرده، هنوز حاکم سوال نکرده شاهد چیه، این آقا بگه بله بنده تایید میکنم حرف این مدعی رو، این شهادتش دیگه قبول نمیشه. چرا؟ لتهمت بالحرص علی الاداء، چون این آقا متهم میشه به خاطر این که حریص بوده بر اداء شهادت، عجله داشته در اداء شهادت، چون حریص بر این مسئله بوده متهم میشه. نکنه خلاصه یک ارتباطی داره، نکنه نفعی داره برای این، نکنه مسئله ایست، نکنه تبانی ایست که این ندین آقا عجله داره که زود شهادتشه مطرح بکنه. البته ولا یسیر به رد مجروحن، به سبب رد جرح نمیشه، یعنی در اینجا که شهادتش قبول نشد نمیگن فاسقه. فلو شهد بعد ذالک غیرها قبله، از اگر شهادت بدهد بعد از این شهادت تبرعیش غیر از این شهادت را، اینجا قبول میشه شهادتش. مورد بعدی با شرایط خودش بیاد شهادت بده، حرفش قبول میشه. و فی اعادتها فی غیر ذالک المجلس وجهان، و در اعاده همین شهادت در غیر از این مجلس دو احتماله، اگر آمد جلسه امروز دادگاه تموم نشد به فردا موکول شد، فردا همین شاهد بیاد با شرایط همین شهادت رو تکرار کنه قبول می شود یا نه، اینجا دو احتمال وجود داره. خب تمام شد، وارد ذکر استثناء میشن، میفرماین و تبرع مانع الا ان یکون فی حق الله تعالی، شهادت تبرعی مانع از قبول شهادت میشه مگر این که در حق الله باشه، که الصلاة و زکات و صوم، نماز و زکات و صوم. خب اینجا چیه شهادت بده در حق الله؟ به انیش حده به ترکه ها، شهادت بده که فلانی نماز نمیخونه، نماز رو ترک کرده، زکات رو ترک کرده، روزه رو ترک کرده. و یعبر عنها به بینت الحسده، از این بینه در حق الله تعبیر می شود به بینه حسبه. در جای خودش میاد امور حسبیه دارید، بینه این که بر این امور شهادت بده بهش میگن بینه حسبه، نه حسبه که اینجا ضرب کردن. بعد فلا یمنع، پس بنابراین تبرع منع نمی کند از قبول شهادت در حق الله. چرا؟ لأن الله امر به اقامتها. دلیل خاص داریم که اقامه شهادت در حق الله درسته، پس خود این دلیل خاص فکان فی حکم استنطاق الحاکم قبل شهاده، یک اجازه عمومی به شهود داده شده که شهود در حق الله میتونن شهادت بدن، این اجازه عمومی در حکم بازجویی حاکم خودش. فکان این امر خداوند به اقامه شهادت در حکم استنطاق حاکم قبل از شهادت. ولوشترک الحق، اگر حق مشترک باشه بین حق الله و حق الناس، اینجا طرف تبرعاً شهادت بده، شهادتش قبول میشه یا نه؟ ولوشترک الحق، اگر حق مشترک باشد بین حق الله و حق الناس، کل عتق و سرقه، مثل عتق هم حق الله هم حق الناسه. از کجا حق الله؟ چون در عتق قصد قربت شرطه، معلوم میشه عمل عبادیه، حق الله هم درش هست، حق الناس هم هست که اون بنده حقشه که آزادی اون عبد هست. سرقت حد داره حق اللهش، مال طرف رو باید بده حق الناسش. و طلاق هم حق الله درش و هم حق الناسه. حق الله اینه که هم در ازدواج هم در طلاق مسئله منع از زنا، حفظ نسب دین، استمتاع از همسر، اینا همه جزء حق الله حساب می شود. حق الناس اون مهر و مخارجی است که در طلاق مثلا یا در زوجیت هم فرق نداره. ول خلع که یک نوع طلاق باز حکمش همینه. ول عفو عن القصاص، کسی عفو کنه از قصاص، هم حق الله، چون عفو عرض کنم در آیات و روایات توصیه بهش شده، کار خوبیه، ثواب داره، هم حق الناس دیه دیگه، وقتی عفو کرد مثلا منجر به دیه می شود، یا در بعضی از موارد اگر عفو از قصاص کرد دیه هم نداره، خلاصه هم حق الله درش هست هم حق الناس. خب در این موارد کسی تبرعا شهادت داد، اینجا آیا بگیم حق الله تا شهادتش قبول بشه یا حق الناس؟ کدوم رو ترجیح بدید؟ ففی ترجیح حق الله تعالی، پس در ترجیح دادن حق الله تعالی اول آدمی وجهان یا حق انسان، اینجا دو وجه و دو احتمال وجود دارد. اما الوقف العام فقبولها فیه اقوا به خلاف الخاص علی الاقوا. وقف جزء حق الله یا حق الناسه، تا شهادت تبرعی درش قبول بشه یا نه؟ می‌فرمایند وقف اگر وقف عام باشه، وقف خاص نباشه، تارتن کسی وقف در اولاد میکنه مثلا، این میشه وقف خاص، اما تارتن وقف عموم مسلمین میکنه، این میشه وقف عام. شهید ثانی می‌فرمایند وقف عام حق الله حساب میشه، چون در کتاب وقف مفصل میخونیم وقف عام فک ملکه، یعنی ملکیت یک شیء رو رها میکنه، این شیء ملکی هیچ کس نمیشه دیگه، پس جزء حقوق الله در میاد، ملک فرد نیست. ولی وقف خاص ملک خواصه، ملک همون اولاد میشه در حقیقت. پس وقف عام به نظر شهید ثانی حق الله حساب میشه، وقف خاص حق الناس حساب میشه، حکم حق الله و حق الناس رو داره. اما الوقف العام فقبولها فیه اقوا، اما وقف عام پس قبول شهادت تبرعی در این وقف عام اقوا هست، یعنی وقف عام جز حق الله حساب میشه، وقتی حق الله بود شهادت تبرعی درش قبول میشه، به خلاف الخاص، به خلاف وقف خاص که جز حق الناس حساب میشه علل اقوا، بنابر قول اقوا. ولو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادت علی حکمه، اگه معلوم بشه برای حاکم پیشی گرفتن قادح در شهادت، یعنی چیزی که مضر به شهادته پیشی گرفته، معلوم بشه برای حاکم که قبل از حکمش
یه چیزی بوده که مضر به شهادت بوده، یعنی شهادت این شاهد درست نبوده. اگر ظاهر بشه برای حاکم، یعنی حاکم حکم کرد، بعد از حکمش معلوم شد براش، سبق القادح فی الشهاده، پیشی گرفتن شیء مضر در شهادت بر حکم حاکم، بعد از حکم معلوم بشه قبل از حکمش شهادت این آقا اشکال داشته. به انسبت کونهما سبیینه، معلوم بشه هر دو شاهد بچه بودن، او احدهما یا یکشون بچه بوده، او فاسقینه یا هر دو فاسق بودن، او غیر ذالک، معلوم میشه شهادت به دروغ دادن. اینجا نقضه، حاکم حکمشو نقض میکنه. چرا؟ لتبین الخطأ فی، چون خطای در حکم معلوم شده، هر جا حاکم در حکمش معلوم بشه ظاهر بشه خطا کرده، فورا حکم حاکم نقض خواهد شد و مستند شهاده. ظاهر بشه برای حاکم، یعنی مشخص بشه، ظاهر بشه، چه علم قطعی پیدا کنه، چه بیانه شرعی پیدا کنه، حجت شرعی، هم علم حجت شرعی است و هم بیانه حجت شرعی. فرض بفرمایید حاکم خیال میکرد دوتا شاهد عادل بودن، بعد جاره رفت طرف بعدن جاره ها بود، یا مثلا بعدن برای حاکم یک شکلی معلوم شد که این شهود عادل نبودن، دیگه حکمی که بر طبق مبنای شهادت این شهود داده باطل میشه. اون اول کلامه که آیا حاکم آخر میتونه حکم حاکم دیگر رو نقض کنه یا نه، اون محل بحث مبنایی باید صحبت میشه. علا ای حال حرف بله، آیا با خود حاکم باید صحبت کنه تا او مثلا نکته ای داره، یا نه مستقیما میتونه حکم حاکم رو نقض کنه، بازم توش حرف. تا اینجا در فصل اول کتاب و شهادات شرایط شاهد رو بیان کرد. بحث دوم در رابطه با احکام شهادت می باشد. مطالبی رو اینجا ذکر کنم، حکم اول و مطلب اول. می فرمایند شاهد وقتی می تونه شهادت بدهد که علم و قطع داشته باشه به اون عمل و به اون مسئله، چیزی رو که میخواد شهادت بده باید بهش علم داشته باشه، یقین داشته باشه. در بعضی از موارد یقین با رؤیت تنها حاصل میشه، معمولا در افعال یعنی کارها فعلها یقین با رؤیت حاصل میشه. شاهد میبیند که دوز جیب فلانی رو زد، میبینه دیگه، یقین داره. میبیند قتل رو که یک فعله، میبیند زنا رو و غصب رو، این میتونه شهادت در افعال. اما در اقوال، در چیزایی که بستگی به قول داره، مثل عقد بیع مثلا، یا مثل عقد ازدواج مثلا، در این جهان ملاک علم دو چیز، یک اون قول رو بشنود، دوم افراد رو ببینم. میبینه زید و عمر نشستن، میشنود زید گفت بعت الکتاب و عمر گفت اشتریت. اینجا شنیدن تنها کافی نیست، چون ممکنه اشتباه کنید. از پشت دیوار، پشت پنجره میشنوه که دو نفر میگن بیع تو اشتره تو، خیال میکنه زید و عمرو، بعد میفهمه نه دو نفر دیگه. مگر در جایی که از راه صوت و شنیدن یقین پیدا کنه. ده سال با کسی رفیقه، از دور صدای او رو بشنوه تشخیص میده، یقین داره که صدا صدای خوده بود. اینجا صرف شنیدن کفایت میکنه. دقت کنید در 7 مورد است که علم به مشهود و به لازم نیست، بلکه در این 7 مورد به مجرد شیاع، یعنی شایع بودن تو مردم، مشهور بودن، مستفیض بودن، میشود شهادت داد. علم لازم نیست بنا به قول شهیدم. یک نسب تو مردم مشهور، فلانی پسر فلانی، دیگه بارها دیده، پدر دستگیر گرفته، این بر اون بر، علا یه حال مشهور اینه تو مردم، میتونه شهادت. موت تو محله آمد دید در خانه کسی رو سیاه‌پوش کردن و کارت دعوتی و سر و صدایی و فلانی مرده، خب دیگه کافی، مدتی بعد شاهد خواستن میتونه بره شهادت. وقف، نکاح، مشهوره که فلانی با فلان خانواده ازدواج کرده، دختر فلانی رو گرفته، همین شهرت کافیتون. و عتق، فلانی بندش آزاد کرد، شهرت کافی. و قضاوت قاضی، فلانی قاضی از طرف حکومت، شیعه کافی. و ملک مطلق، نه ملک با سبب، که حالا توضیحش بود. اینجا 2 نکته وجود داره. نکته اول، شیاع و استفاضه مفید است که برای انسان موجب اطمینان و ظن غالب بشه، نه هر شیاعی نه هر شهرتی. یعنی انسان 80% احتمال حقانیت بده و همین مقدار ظن غالب برای انسان پیدا شد کافی است. میخواد از راه گفته افراد عادل پیدا بشه، افراد فاسق پیدا بشه، گویندگان زن باشن، مرد باشن، فرق نداره. این یک نکته. نکته دوم گفتیم ملک مطلق شیاع در اون مفید. بنابراین در سبب ملکیت شیاع فائده ندارد، مثل بیع مثلا سبب ملکیت میشه. بیاد شاهد بیاد بگه مردم میگن مشهوره که این خانه رو این آقا خریده، اینجا ملک مطلق ثابت میشه به شیا ولی بی ثابت نمیشه. این یک قول در مسئله که شیاع مفید ظن غالب حجت است در این هفت مورد که بعضی ازش تعبیر میکنن به ظن متعاخم با علم. متعاخم نزدیک، ظن نزدیک به علم، یعنی 80%. مثلا بعضی گفتن شیاع کافیست ولو مفید مطلق الظن باشه، نه ظن قدیم، یعنی 51% هم که مسئله برای انسان ظنی باشه کافی میتونه شهادت، لازم نیست 80%. و بعضی هم گفتن شیاعی مفید است که موجب علم باشه، و الا اگر موجب علم نباشه فایده ای نداره. در پایان می‌فرمایند در ملکیت و اثبات آن بالاترین و قوی‌ترین راه اینه که هم تو مردم مشهور باشه و هم در تصرف فرد باشه. اگه این دو مسئله وجود داشت انسان به ظرف قاطع میتونه شهادت بده. ولی اگر یکی از اینها وجود داشت مثلا کسی مالی در تصرفش بود یا در تحت ید او بود، یعنی اختیارش دست او بود، یا تو مردم مشهور بود که مال بود، یکی از این ستا، شهرت، ید و تصرف. آیا با یکی از اینا انسان میتونه شهادت به ملکیت بده؟ شهید ثانی میفرمایم قول قوی، یه قول قوی است که بگیم هر کدوم از این سه اماره و علامت ملکیت میباشن. دیگه تو این فصل نکته قابل ذکری نداره، یکی دو تا مسئله ریزکاری در بین درس داره که تو عبارت مطلب معنی میشه. و مستند و شهادت العلم القطعی، مدرک شهادت علم قطعیست به مشهود و به. انسان علم یقینی داشته باشه به اون عملی که میخواد به اون شهادت بده، دیگه کافیه اینجا میتونه شهادت بده، دیگه بالاتر از علم قطعی چیزی نیست دیگه. او رؤیته، ایشون به این شکل میفرمان یا علم داشته باشه و یا ببینه. ما از خارج به خاطر دقت اینجوری توضیح دادیم، گفتیم علم در بعضی از موارد با دیدن حاصل میشه، در بعضی از موارد با شنیدن و دیدن هست. او رؤیته، یا ببیند اون مشهود و بهرا، فی ما یکفی فیه رؤیه، در اون مواردی که دیدن کافیه، یعنی با دیدن بر انسان علم حاصل میشه. کل افعاله، در مورد افعال و کارها انسان وقتی ببینه یک فعل رو براش علم حاصل میشه. من القصد، خب انسان میبینه که به زور یه مالی دست فلانیه، به زور ازش گره. تو روستاها معموله، زمینی رو سالها طرف میکاره، از زمین استفاده میکنه، مالکیه، فردیه، قویه، قدرتمنده، خب جلو به چشم افراد دیگه به زور زمین این آقا رو متصرف میشه، غصب میکنه. خب این در خود دیدن دیگه علم قطعی برای انسان پیدا میشه، میتونه شهادت بده. و سرقه، دزدی، انسان ببینه علم پیدا میکنه. و قتل، و رضا، پسری از زنی شیر خورده، خب کسی ببینه خب واقعا درسته دیگه، میگه من دیدم که یک ماه هر اون مقداری که در جای خودش میاد در رضا شرط هست، من دیدم که این بچه تو خونه فلان زن بود، از این زن شیر میخورد دیگه. ول ولاده، این بچه از این زن متولد شده یا نه. فرض بفرمایید که گاهی پیش میاد دو زن رو یک بچه اختلاف دارن، خب اون زن قابله که اون یا دیده ای بچه هست که متولد شده، خب میتونه شهادت بده. و زنا، کسی زنا رو لواط رو خدای نکرده میبینه، شاهد این عمل زشت از سوی دیگران هست، میتونه شهادت بده. و تقبل فیه شهادت الاسم، در این مواردی که رؤیت کافیه، شهادت شخص کر، شخصی که گوشش سنگینه نمیشنوه، شهادت او کافیه. چرا؟ لانتفاع الحاجت الاسمع فی الفعل، چون در اموری که فعلی هست نیاز به شنیدن نداره دیگه، شنیدن اونجا منتفیه. میبینه که طرف دیگر کشت، خب داره میبینه او رو کشت دیگه، حالا گوشش کره، سر و صدا رو نمیشنوه، میبینه که او رو کشت، همین مقدار دیدن کافیه. خب پس در بعضی از موارد رؤیت هست، دیدن هست، در بعضی از موارد هم شنیدن و هم دیدن. او سماعن فی الاقواله، یا بشنود عرض کنم که مسئله رو در رابطه با مطالبی که جز اقوال هست، جز گفتارها هست، نحو العقوده، مثل عقود ایجاب و قبول داره، مثل ایقاعات یک طرف داره دو طرف نداره، مثل اسم مثلا. والقذف، نسبت زنا، نسبت زشتی به کسی دادن، خب اینجا زبانن کسی به کسی نسبت میده، میگه تو نبودی فلان کار رو انجام دادی، زنا کردی مثلا، یا فلان عمل زشت رو انجام دادی، خب اینجا میشنوه کافیه. مر رؤیت عیزن، به شرطی که مورد واقعه را هم ببینه. چرا؟ لیحصل العلم بالمتلفظ، تا اینکه علم پیدا کند به شخصی که متلفظ این لفظ رو میگه اشتباه نکنه، خیال کنه زید امر رو قصد کرد، بعدا معلوم میشه نه اون نمیدیده امر زید رو قصد کرده. پس نه، تا اینکه حاصل بشود علم به متلفظ شخص گوینده، پس دیدن لازمه برای حصول علم به شخص گوینده. الا ان یعرف صوت قطعا، مگر اینکه صدا رو یقینا و قطعا بشناسه. رفیقش چند سال توی یک حجره بودن، قشنگ لفظ و گفتار او براش آشنا هست، از دورم که بشنوه تشخیص میده، یقین داره سخن او بوده. و یکفی علی الاقوا، نیاز به دیدن نداره، همین شنیدن کفایت میکنه علی الاقوا. اون نکته ایره که توضیح ندادیم از خارج که چیزی هم نداره. میفرماین ولا یشهد الا علی من یعرفه، انسان نمیتونه شهادت بده مگر بر کسی که بر علیه کسی که او رو بشناسد، او رو بشناسد به نسبه، به نسبه بشناسه، او عینه یا شخصشو بشناسه. ولا یکف انتصابه له، پس کافی نیست منتصب نمودنش اون فرد خودش را پیش اون شاهد. شاهد میدونه که از کنم به حضور شما فلانی که مرد گفت زید پسر من چقدر از مال من ملکونه، قبلا به او بخشیدم. حالا یک کسی میاد میگه آقا من زید پسر عمر هستم که تو شاهد بودی دیدی پدرم فوت کرد و گفت که مثلا از کنم به حضور شما فلان قدر از ملک من مال زید مال پسرم هست، حالا من اومدم من زید پسر عمر هستم. این که نمیدونه، نمیشناسه او رو، نمیتونه شهادت بده بگه بله من شهادت میدم که فلانی گفت ملک مال اینه. یا میت فردی میخواد بمیره شهادت میده بگه من 10,000 تومان بدهکارم از آقای مثلا عمر، یک کسی میاد میگه بنده عمر هستم، چون نمیدانه نمیتونه شهادت بده به نفع او یا به ضرر او، فرق نداره. چرا؟ چطور؟ به نسب بشناسه، میدانه که زید پسر عمر فلانی هست، نسبش رو میشناسه. یا نه نسب او رو نمیشناسه، این او رو میشناسه. طرف میخواد بمیره اشاره میکنه میگه این آقا از من این مقدار پول میخواد، اسمشو نمیدونه ولی این شخص رو میشناسه، میتونه بیاد شهاده بگه این آقا مثلا طلبگار بوده از فلانی. از چرا انتصاب کافی نیست؟ لجواز تزویره، قبلا هم نظیرشی داشتیم، ممکنه تزویر پیش بیاد، ممکنه کرک بزنم. و یکی معرفان عدلان بالنسب، حالا طرف رو نمیشناسه، ادعا میکنه میگه زید پسر عمر که فلان قد پول میخواستم منم، نمیشناسه، دو تا عادل بیان به نسب او شهادت بدن کافیه. و کافیست دو معرف عادل به نسب، بیان دو تا معرف عادل شهادت بدن به نسب فرد، کافیه. یه نکته دیگه، و یجوز ان تصفر المرأت عن وجهها لیعرفها الشاهد عند التحمل والاداء. یکی از مواردی که استثناء هست و خلاصه مرد میتونه دقیقاً تو صورت زن نگاه کنه همین مورده. میفرمایند جایز است این که زن کشف کند قناع را از صورتش، یعنی اون عرض کنم که چادر اگر رو صورتش کشیده هرچی از او رو برداره صورتش رو باز کنه، لیعرفه شاهد، تا اینکه شاهد او رو بشناسه. حالا زن میتونه این کار رو بکنه عند تحمل والاداء، هم در وقتی که شاهد میخواد تحمل شهادت کنه، میخواد مطلب رو ببینه. مثلا فرض کنید که یک کسی داره زنی رو میزنه، زن داد و فریاد میکنه، میتونه صورتش رو باز کنه بگه مردم ببینید که این مرد داره من میزنه، مثلا که افراد ببینن اون رو بشناسن برن پیش قاضی شهادت بدن. هم در وقت تحمل هم در وقت ادا، طرف میدونه که فلانی داشت تو خونه زنشو میزد، کتک کاری میکرد، خب حالا یه زنی آمده اونجا و صورتش محکم گرفته، شاهد میتونه بگه چادر رو برتون به صورتش ببینن تا بتونن شهادت بدن. علایال هم در وقت تحمل هم در وقت ادا شهادت میتونه زن صورتشو باز کنه که شاهد ببینه. الا ان یعرف الصوت قطعا، مگر اینکه صدای زن رو بشناسه که دیگه باز اینجا نیاز به کشف وجه نخواهد بود. پس بنابراین تا اینجا فرمودن شهادت درش علم قطعی لازمه. از اینجا میخوان بیان کنن در هفت مورد علم قطعی نمیخواد، شیاع کافیه. و یثبت بالاستفاضه سبعتون، فاعل یثبتو بعدن میاد، ثابت میشود به سبب شهرت هفت چیز، او بعد میاد. حالا وارد بحث ادبیاتی میشن شهید ثانی، استفاضه یعنی چی؟ وهیه استفعال من الفیض، استفاضه از باب استفعال از فیض مشتقه. و هو ظهور و الکثره، مراد از فیض و استفاضه یعنی ظهور و یعنی کثره. و المراد بها هنا، مراد به استفاضه در اینجا شیاع الخبر، یعنی یک مسئله شایع بشه. الی حد یفید السامع الظن الغالب المقارب للعلم، به حدی که به شنونده فائده بدهد، ظن غالب نزدیک به علم را، یعنی 80% شنونده از این شیاع به مطلب برسه. خب شیاع درش ادب لازم نیست، افرادم شرطی ندارن. ولا تنحصر فی ادبی، شیاع در ادبی منحصر نمیشود، مثل مسئله تواتر که در اصول خوندید. تواتر ادب نداره، 5 نفر 10 نفر 15 نفر نسبت به افراد فرق میکنه. انسان ممکن است قول 4 نفر علم پیدا کنه، از قول 20 نفر هم علم پیدا نکنه. اینجا هم شیائی که مفید ظنه عدد نداره، ممکنه انسان از قول 5 نفر ظن غالب پیدا کنه، ممکنه از قول 20 نفر. بلا تنحصر فی عدد بل یختلف به اختلاف المخبری، بلکه اختلاف پیدا میکنه به اختلاف خبر دهنده. با گاهی افراد مطمئنی هستن، از قول 4 نفر جون شیاع حاصل میشه. نعم یعتبر ان یزید و ان عدد شهود معدلین، بله معتبر است این که زیاد باشد، بیشتر باشد از تعداد شهود عادل، باید از 2 نفر بیشتر باشه. خلاصه لیحصل الفرق بین خبر العدل و غیره، تا اینکه فرق پیدا بشه بین خبر عادل و غیر خبر عادل. چون در شیاع عدالت شرط نیست، پس اگر 2 تا آدم فاسق آمدن خبر دادن این درست نیستش، ولی اگر 3 نفر 4 نفر آدم فاسق بودن از قول اون انسان اطمینان پیدا کرد کافیه، ولی از 2 نفر باید بیشتر باشن. تا این که خلاصه شیاع از بیینه عرض کنم که قوی تر نباشه، در بیینه لازمه 2 نفر آدم عادل باشن، ولی در شیاع بگم نخیر عدالت هم لازمه، 2 تا آدم فاسق هم خبر دادن کافیه، نه پس باید از 2 نفر بیشتر باشه. والمشهور انه یثبت بها، مشهور این است که ثابت می شود به سبب اون استفاضه سبعتون، 7 مورد، النسب والموت والملك المطلق والوقف والنکاح والعتق وولایت القاضی. چرا این 7 مورد به شیاع ثابت می شه؟ لعصر اقامت البینه فی هذه الاسباب مطلقا، چون اقامه بینه در این اسباب سخته. خب بچه ها کی میدونن پدره میخواد بمیره که برن 2 تا آدم عادل رو بیارن تو خونه شون باشه، وقتی مرد نفس آخر رو کشید بگن آقا شاهد باشید که مرد نفس. یا حالا حاکم مثلا از اون شهری که میخواد قاضی منصوب کنه بفرسته بگه 7-10 نفر از هر محله 3-4 نفر بیایید، وقتی من حکم قضاوت این آقا رو تنفیذ میکنم علایات شما بیایید شاهد باشید که بعدا مشکلی پیش نیاد. یا در بقیه مواردش ولادت و وقف و نکاح و امثال اینا بیانه، در این موارد اقامه بیانه مشکله. مطلقا چه در مواردی که شهادت زن کافیه یا شهادت زن کافی نیست، مثلا در مورد ولادت امثال اینا شهادت زن کافیه، در بعضی از موارد دیگه شهادت زن کافی نیست. مطلق علی حال چه شاهد چه یمین چه اربع شاهد، هر جور که باشه اقامه بیانه در این موارد مشکله. شهید اول مطلب رو تکرار میکنن، نهایت شیاع باید مفید زن متعاخمه به علم باشه، یعنی زن نزدیک به علم. و یکفی فی الخبر به هذه الاسباب، کافیست در خبر دادن به این سببها متآخمت العلم، یعنی از ظن المتآخم للعلم، ظنی که نزدیک با علم باشه، ای مقاربت او، یعنی نزدیک علم باشه، علا قول قدیم، بنابر قول قدیم، و بهی جزم فی دروسه. اینجا می فرمان علا قول قدیم، در کتاب دروس یقینا فتوا به این مسئله دادن. و قیل یشترط ان یحصل العلم، قول قیلی گفته باید علم پیدا بشه، از شیا باید علم پیدا بشه تا حجت باشه. لقیل یکفی مطلق الظن، قول قیلی گفته مطلق الظن کافیست، 51% گمان پیدا کنه از شیا میتونه بره شهادت بده. حتی لو سمع من شاهدین عدلین صار متحملا، حتی گفتن اگر از دو نفر شاهد عادلم بشنود میشود متحمل شهادت، میتونه بره جای دیگه شهادت بده. لعفادت قولهم از زن، چون قول این دو مفید زن. و علل مختاره، بنابر قولی که ما اختیار کردیم، هم شهید اول هم شهید ثانی، که شهید ثانی قبلا اشاره کردن، شهید اول هم توی این عبارت اشاره میکنن که فرمودن شیایی که مفید زن غالب باشه. بنابر قول مختار ما که گفتیم ملاک اینه که شیا مفید زن غالب باشه. لا یشترط العداله، شرط نیست در افراد عدالت. ولل حریه و ذکوره، شرط نیست آزاد باشن مذکر باشن. شرایط شهادت در شیا لازم نیست. لامکان استفاده دهی من نقائزها، به خاطر این که ممکنه استفاده بشه اون شیا از نقیزهای این سه مورد، از نقیض عدالت، یعنی از خبر فساق ممکنه برای انسان شیا حاصل بشه. حالا تو یک محله همه که عادل نیستن، حالا 20 نفر آدم فاسق گریه میکنن به سر و صورت میزنن میگن فلانی مرده، خب دیگه برای انسان ظن غالب پیدا میشه. یا حریت 20 تا بنده هستن گریه میکنن میگن آقاشون مولاشون مرده مثلا، خب دیگه ظن غالب پیدا میشه. یا لازم نیست مذکر باشن. علایال از قول مؤنثین هم گاهی ظن غالب برای افراد پیدا میشه. لامکان استفاده دهیم نقائزها، معلوم شد. و احترز بالملک المطلق عن المستند الى سببه، مصنف دوری جز به ملک مطلق، فرمودن ملک مطلق به شیاع ثابت میشه، از ملکی که مستند به سبب باشه، کلبیل مثل بی مثلا، طرف میگه من این خانه ملک منه چون خانه رو خریدم، فلا یثبت السبب به، پس سبب ملکیت که بی باشد به اون شیا ثابت نمیشه. بل الملک الموجود فی ذمنه، بلکه فقط ملکیتی که در ذمن بی ثابت میشود، خود اصل بی ثابت نمیشود. فلو شهد بالملک، پس اگر شاهد شهادت داد به ملک و اسنده او الى سببه و مستند نبود ملکیت را به سببی که ثابت می شود به شیا، مثل ارث مثلا، اینجا قبله، اینجا قبول میشه. شاهد میاد میگه این کتاب ملک این آقاست، چرا ملکشه؟ چون از پدرش بهش به ارث رسیده. اینجا هم خود ملکیت و هم سببش به شیا ثابت میشه، چون سبب ملکیت ارثه، ارث فرع بر موته، موت به شیا ثابت میشه. اینجا هم ملکیت هم سبب ملکیت هر دو به شیا ثابت میشه، ولی مواردی مثل بی و امثال اینها به شیا ثابت نمیشدن. بله، پس فلو شهد بالملک، اگه شاهد به ملک شهادت بده و اسنده او الى سببه، مستند نماید ملک رو به سببی که یثبت بالاستفاضه، اون سبب ثابت می شود به شیا، مثل ارث مثلا. ارث چرا به شیا ثابت میشه؟ چون ارث فرع بر موت، موتم به شیا ثابت میشه، اینجا قبله، قبول میشه. ولو لم یثبت بها، اما اگر اون سبب ثابت نشود به اون استفاضه، مثل بی مثلا، میاد میگه خانه ملک فلانی نیست چون از فلانی خریده، به چه دلیل خریده؟ بین مردم مشهوره. اینجا قبل فی اصل الملک، اصل ملکیت قبول میشه، لا فی سببه، اما سبب که بیع باشه به شیا قبول نمیشه. آخرین نکته، و متجتمع فی ملک استفاضتون، هر وقت که جمع شد در یک ملکی استفاضه، یعنی شیا مردم، و ید یعنی تحت عرض کنم که ید این آقاست و تصرف بلا منازع، تصرف هم میکنه در خانه، منازعی هم نداره، پس هم مشهور خانه مال زیده، هم خانه تحت ید زیده، هم تصرف میکنه بدون منازع، کسی نیست، یک سال دو سال توی خانه تصرف میکنه، مشهور هم از خانه رو خریده. فهو منتهی الامکان، پس نهایت امکان علم به ملکیت همینه دیگه، از این راه بالاتر نداری، کسی از این سه راه مجموعه بالاتر نمیتونه قطع به ملکیت پیدا کنه. ولی شاهد القطع بالملک، شاهدی که هر سه مورد دیده در یک نفر جمع هست میتونه قطع پیدا کنه به ملکیت اون آقا. و فل اکتفاء به کل واحد من الثلاثه فی شهادت بالملک، در این که آیا کافیز هر یک از این سه مورد استفاضه ید تصرف بلا منازع کافیست در شهادت به ملک، این قول قویه، قول قویه وجود داره که هر یک از اینا علامت ملکیته، طرف میتونه هر کدوم از این علائم رو دید بعدن به ملکیت شهادت بده. خب بحث احکام تمام شد، دنباله بحثی هست انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.